بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. همطور که مستحضری در آیات قبل، یعنی آیات 17 و 18 سوره مبارکه روم، ما را متوجه حضور سبحان اللهی و الحمد للهی حضرت رب العالمین نمود، یعنی یک توجه به حضور عظیم حیرت افزای رب العالمین که سبحان الله اقتضای چنین حضوری رو داره، و یک حضور زیبای پر از انس و رحمت رب العالمین که حمد چنین اقتضایی رو داره. اگر انسان بتونه کارهایی رو انجام بده از نظر معرفتی و تزکیه الهی که اسم سبحان الهی و اسم حمد الهی لطیف و امثال اسمی که اقتضای جمال رو داره بر قلبش تجلی کنه، خب معلومه خدا رو در عالی ترین اسما ملاقات کرده و رؤیت نموده است. بعد از این دعایه، حالا در آیات بعد میخواد همین رو نشون ما بده. اینکه مستحضر هستید، بعد از آیه 19 از آیه 20 به بعد چند آیه شروع میشه که عنوانش هست و من آیاتهی، یعنی حالا از نشانه های جلوه سبحان اللهی و الحمدللهی اینا رو نگاه کن. که اون جلسه رسیدیم به آیه 21، مستحضر هستید، می‌فرماد و من آیاتهی، و از نشانه های حضور عظیم حیرت انگیز الهی که در کنارش یک جلوه رحمانی لطیف هم خوابیده است، این که ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی از خودتون، از جان خودتون یک زوجی براتون خلق کردین. از این ساده نگذرید. حالا یا از این ساده نگذرید، خود آخر آیه هم دوباره تأکید میکنه که چی؟ لتسکنوا الیها، برای اینکه در اون آرامشی که نیاز دارین در این دنیا وارد بشید. و جعل، خب حالا تو دل این آرامش چی را قرار دادیم؟ و جعل دیگه چه کار کردیم؟ بینکم مودتن و رحمه، یک مودت و یک توجه متقابلی که بتونین به هم محبت بورزید قرار دادیم، و یک رحمت و روحیه ایثاری که در خدمت هم باشین تا نقصهای هم دیگه رو برآورده کنین قرار دادیم. بعد می فرماد که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی این مورد موردیه که به سادگی به دست نمیاد. یک اقیانوس معرفت تو این مسئله ازدواج زن و مرد و رابطه خاصی که خداوند در این قضیه ایجاد میکند، یه اقیانوس معرفت خوابیده است. این آیه در واقع دارد ما را متوجه یک افقی از حقیقت سبحان الله و والحمد لله پروردگار میکنه. من قبل از اینکه آیه را ادامه بدم، آیات دیگه کمک میکنن تا ما جایگاه آیات رو بفهمیم. در آیه 34 سوره نور یه نکته ای میفرماد که کمک ما میکنه که اینجا باز قضیه رو درست بفهمیم. ببینید، خداوند همواره با هر انسانی در هر شرایطی انس خاص داره. به اصطلاح میگن خدا برای هر کس خدای شخصی است که بحثش تو 10 نکته در معرفت و نفس دارید. خیلی عجیبه است، خدا همش مال هر کسی جداست، همش همه جاست و این آدم احس میکنه. بعد میفرماد که حالا با هر کسی یک رابطه خاص دارد بر اساس شرایطش. حالا اگه کسی شرایط تجرد است، شرایطی است که امکان ازدواج براش نیست به هر دلیلی، اینجا میفرماد ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اونی که براش نکاحی پیدا نمیشه، محقق نمیشه. حالا عرض میکنم به شکلای مختلف، یه زاویه نداره بحث. میفرماد خب ما یه چیزی بهش میدیم به نام عفاف، بگیردش. یعنی میفرماد که یک عفاف داریم، یک برای انسانی که در شرایطی است که نمیتونه ازدواج کنه. حالا چه شکلی؟ یا اصلا روحیش خون نیست، شرایط اقتصادیش نیست، بدنن نیست، نه مشکلی پیش اومده، فاجعه‌ای پیش اومده، بالاخره همسرش دلنه نیست پیشش. میگه یاد باشه ما هموار برای هر بنده‌ای در شرایط خاصش رابطه خاص داریم. این را که لا یجدون نکاحا، خب باش با تعفف برخورد میکنه. میبینی عجیب، در یک عفاف شخصی قرار داره. شما اینا در جوانای خودمون میبینی فوق‌العاده است گاهی. آدم من اونچنان در خلوت عفاف با خدای خودش هست که دلواپس ازدواج بکند و این حالت خاص برد. همطور هم هست که درسته در شرایط جدید یه نور دیگه میاد، ولی این نور یه نور فوق‌العاده است. بله، من بارها به رفقا عرض کردم، به جوونا، که مواظب باشید این خیلی برکت بزرگ است. اینا از دست ندید. اگه عفاف اولیه را از دست کسی داد، بخواد برگردونه بسیار براش مشکله. مرحوم نراقی مثالی که میزنه تو همین مورد میزنه، میگه یه وقت دست که یه گاوی داره تو کوچه میره، میخواب یا تو خونه شما در میبندی، میره دیگه سرش از رو میکنه. خب رو آدم آنی میند وای این نامحرمه داره از اون گوشه کوچه میاد، خب سرش از این دازه میره، چی براش میمونه؟ همون عفاف. اما یه وقت دست یه گاوی داره میاد، ما بی احتیاطی میکنیم، در رو ما میکنیم، میاد تو خونه، حالا سرش تو خونه است، ما رفتیم تو کوچه میخوایم از دومش بکشمش بیرون، پدرمون در میاد. عفاف اولیه یه نور فوق‌العاده است برای انسان. خب عجیبه، شما دیدین دیگه، من بر اساس همین قاعده است که گاهی مثلا توصیه هایی که به دوستان میکنیم به همه شکلا دستگاهمون دستگاهی است که قرآن یک کلمه اگه یادمون داده باشه، اگه از خودمون که نمیدونیم، مثلا مثال میزنیم، یه مرتبه به فلان کس عرض میکنیم که نه دیگه بحثای ما جواب نمیده به این دلیل. خب این باید خودش متوجه باشد که چی تو شد که دیگه نه، میگم باید شما توی شرایط دیگه قرار بگیرید. حالا مثالش همطور ابهامی بمونه. ببینین من اینا دوباره روش تاکید بکنم، حتی پیش اومده دیگه طرف خب ازدواج کرده است، نمیدونم همسر داشته است، حالا همسرش رهلت کرده است، یه مشکل دیگه نیست حلنه براش، یا طلاق گرفته، الانه یه مرتبه دوباره خدا اون نور عفافو بهش داده چون در عفت بوده است، ازدواجش الهی بوده است، حالا طوری است که حتی بهش پیشنهاد میکنی ازدواج ها سختش است. چرا؟ چون اون عفاف اونچنان براش شیرینه که میترسه دراد. پس عرض میکنم این کاری به جوانای مجرد نداره که ازدواج نکردن، تا حالا اونایی هم که حتی ازدواج کنن ولی بعد دوباره شرایط نکاح براشون بره هست. بله ادامه آیه یه مثال هم میزنه، میگه خب حالا اومدیم از نظر اقتصادی، مثلا تو هنوز وضع مالیت خوب نبود، خب من که نور عفافا بد دادم، نگردار حتی یغنیهم الله من فضله، این اصطلاحا یعنی مثلا وضع مالیت خوب بشه، ولی کل قضیه را از این جهت عرض میکنم که خیلی عجیبه. داشتیم دیگه مثلا حتی داریم روایت، راوی میاد ببخشین طرف میاد تو همین کتاب زن آنگونه که باید باشد، این روایت دو بار در جای مختلف خدمت عزیزان داریم که میاد از امیرالمومنین میپرسه که یا علی ازدواج کنم یا نکنم. و می اصلا در چه فضایی میگه این همه نبی الله اصرار دارن، درست هم اصرار دارن، حالا ما هم عرض میکنیم که بابا ازدواج در فضای این دینی که ما به شما دادیم نقش ازش میشه برداشت کرد. با همه اینا اومده میگه ازدواج کنم یا نه. حضرت هم یه کلمه نمیگن برو ازدواج کن، میگن ببین جمعه اگر میخواهی به سیره برادرم عیسی علیه السلام عمل کنی ازدواج نکن، اگر میخوای به سیره حبیب و محمد صلوات الله علیه و آله عمل کنی ازدواج کن. اصلا چرا حضرت باب این نکته رو باز میکنن؟ برای اینکه طرفا میشناسن. ما نمونه خودمون داشتیم، یکی از این طلاب عزیز تلفن میزد، آقا من تا تو حجرم راحتم، میام خونه پدر و مادرم یه قر میزنن که باید ازدواج کنی، من واقعا نمیتونم، مثلا من در یه فضایی ام که اصلا نمیتونم وارد بحث بشم، اینا هم نمیزنن، آ چیکار کنم، از اون ور میخوام حرف پدر و مادرمو بشنوم، از اون ور نه در شرایطی ام که نمیتونم این روحانیت هم خلاصه ول کنم. حالا عرض خواهم کرد که آره در ازدواج یه نوع روحانیت دیگه میاد، حالا انشاءالله میرسیم اصلا این فصل پنجم قسمت پنجم کتاب زن آنگونه که باید باشد بحث این است که دقیقا سعی میکنیم اینا روشن کنیم که ازدواج واقعا یه تولد جدید است. اگر کسی نتونه وارد اون تولد بشه 30 سال هم با همسرش باشه هنوز ازدواج عملا نکرده است. دیدین مثلا به خصوص این خواهرها بیشتر براشون پیش میاد که اومده است داره با شوهرش زندگی میکنه ولی هنوز در فضایی هست که با مادرش بوده است، وارد زندگی جدید نشده است. این متوجه نیست، این از آن متولد نشده است در تولد جدید خودش و این نمیتونه اون بهره هایی که حالا عرض خواهم کرد بگیره. این نکته را از این جهت عرض کردم که پس روشن بشه. پس دو تا لطف خدا به انسان ها میکنه، اگر در شرایط تجرد و عدم امکان ازدواج باشن اون عفاف اولیه رو دارن و فوق‌العاده خودش نورانیست. خب حالا در شرایطی که انسان ازدواج میکنه یه نور دیگه پیش میاد. این آیه دارد انگشت اشارش رو به سوی این نور میندازه برای همه. حالا اینجا همه شما چه مجرد باشی چه متأهل نگاه میکنی میبینی عجیب چیزی است این مسئله ارتباط همسر ها وقتی که وارد یک خانواده میشن، در یک تولد جدید قرار میگیرن، وارد یک هسته توحیدی میشن که حالا بحث بشه بعد. خب پس این نکته اول روشن بشه که آیه که ما داریم میخواییم بحث کنیم داره میگه آقا حالا تماشا کن جمال حضرت رب العالمین را در یک جریان جدید ببین که خیلی عجیبه، چطوری این دوتا این همه در یه یگانگی عجیب قرار میگیرن. تعبیری که هست خانواده یک هسته توحیدی است، یک جا هست که خداوند شخص را در تجردش با خودش معنوس میکنه. خب دیدین دیگه، دوباره هم تأکید میکنم که هی اسلام میگه جوانها نگاه به نامحرم نکنی، خودتون مشغول صورتهایی که تحریک دون میکنه نکنی، در نشستهایی که اون نشستها ذهن دون میبره در اون مسائل وارد نشین، برای اینکه حفظ این عفاف خیلی آسون و خیلی بابرکته. خب حالا در مرحله دوم که میخواه بگه که خیلی خوب، یه جور دیگه هم این حادثه حضور سبحان الله و الحمدلله الهی را ببین. خب در این هسته توحیدی دیدید خدا حالا اومده است عجیبه، دو تا نقا دو اراده، خیلی عجیبه. اصلا دو اراده بودن یعنی حتما هر کدوم یه چیز غیر اون بگن، طبیعی قضیه است، در بستر طبیعیش هم که طور نیست، دو تا اراده. حالا یه وقت است این دو اراده را زیر نور اسلام میاریم، بس من و شما در اراده هامو هر کدوم جدایم دیگه، در زیر نور وحدت بخش اسلام خیلی دوگانگی هایی که تخاصم و تزاهم میارد از بین میره. نمونش هم این که تو غرب انسان‌ها به قول اون آقا میگه که انسان گرگ انسان شده است. چرا؟ چون لازمه هر گونه اینکه اراده ها در یک مقام بالاتری مزمحل بشه نیست که اون مقام بالاتر خالق انسان باشه، یعنی با نور شریعت بشه. حالا هرچی بیچاره آقای ژان ژاک روسو بیاد این قدم هی قراردادهای اجتماعی بنویسه بگه آقا طبق این قراردادها به عمل کنی، اجتماع ذاتش مقدس است، برای اجتماع باید خرج کنیم. بدون که اروپایا بعد از جنگ جهانی دوم خیلی برنامه ریختن که اجتماع رو خودش یا به خودی خودش یه چیز مقدس بدونن، و واقعا هم هنوز آثارش هست، اما ریخ به هم آخرش اونجایی که نفس اماره میاد وسط، این بت دروغی را نمیشه تا آخر حفظ کرد. آخه اجتماع که خودش به خودی خود نمیتونه اراده های منو نفی کنه، الا اینکه خالق من بخواد خودش به من نشون بده، میگه حالا برو کو، برو به سجده، گذشت کن، ایثار کن، انفاق کن، خودی نداشته باش تا خود برتری بدی. پس این یکی در مسئله خانواده، این نور توحید خیلی جلوش عجیبه. یعنی شما می‌بینین اثر چیزهای آدم ها کتا میان که تو خیابونا کوچه و بازار نمی‌بینین. مسلمونا تو کوچه و بازار دیدین با همه اون اسلامیتش بالاخره همه تلاشش اینه که یه چیزی گیر بیاره برای خانواده‌اش. یعنی حتی با شما دعوا میکنه زر اینکه تو خانواده‌اش میخواد یه چیزی ببره، همونجا هم که خلاف میکنه. یعنی اون جلوه یگانه شدن اراده ها خیلی عجیب در صحنه میاد. خب خدا میگه که چرا؟ سبحان الله یعنی چی؟ یعنی حق در مقام سبوهیش جلوه میکنه، انسان منیتش نف میشه. میگه ما مگه شما تو خانواده نمیتونی ببینی؟ بله، حالا انشالله خود کتاب رو ما مختصری بحث میکنیم، شما بیشتر خودتون دنبال کنین این که حالا چه چیزی آفت شده است که اون صفای هسته توحیدی تهدید داره میشه، اون برکاتی که باید بگیریم بعضن نمیگیریم، چه کار کنیم که این خطر رفع بشه، اینا خیلی مهمه. من اینکه اصلا شاید وقت شما رو میگیرم این بحثا میکنم، خود من حالا با مطالعاتی که دارم و به اصطلاح تحقیقاتی که از نظر اجتماعی و تاریخ زمانه میشناسم، شاید پرخطرترین شرایط که ما الان داریم از اون جهت است که خانواده به شکل خاص دارد از دست میره. این خیلی مسئله عمیق‌تر از حتی اینه که آدم میشنوه تو محاوره، حتی این سمینارها و جلسات اینا، نه، مسئله خیلی عمیق‌تر از این هاست. یعنی در حد عمیق است که آدم حس می‌کنه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد. یعنی انگار دارد یه چیزی میاد که این اگر بیاد دیگه آدم گم شدهش رو هم نمیدونه که چی است که پیداش بخواد بکنه. یه وقت زدم معلوم، مثلا شما اینو گاهی مشخص است دیگه، انگار حالا نشستین نماز بخونید دلتون نیست. میشناسین دل یعنی چه؟ میبینی نیست. بالاخره یه کاری استغفاری یا حلش میکنیم. اما یه وقت آدم نمیدونه مثلا چی رو از دست داده است که بخواد پیداش کنه. داره دیگه همچه شرایطی پیش میاد. و اگه نتونیم با انقلاب اسلامی در همین اوانها برگردونیم، تقریبا یکی از نقیصه هایی که برای انقلاب میمونه تا یه نور بلندتری بیاد و حل کنه همینه. یه بار مقام معظم رهبری یه جمله خوبی داشتن، میفرمودن امام خیلی بزرگی ها داشت، یکیش این که تونست با انقلابش نگذرد حجاب به کلی منهدم بشه. شما شاید بگوین خب این مگه چیزیه؟ این خیلی چیزیه. ممکنه شما بگوین خب علنم که بی حجابی هست، نمیدونم چادرا داره میره. نه، اینکه این معنیش داشت به کل از بین میرفت. خب ما به اون زمان معلم بودیم دیگه، ما معلم دبیرستانای دخترونا و پسرونه بودیم قبل از انقلاب. خب میدیدیم که داره چی میشه، بیش از این حرفا. بعد انقلاب که شد، انقلاب یکی از کاراش این بود که این آفتی که داشت میمد و در دنیای مدرن بسیار جا خودش وا کرده بود متوقف شد. شما حالا برای این که بفهمین این یعنی چه، یه سر به دبی 40 سال پیش بزنید و یه سر به دبی امروز بزنید تا بفهمین که چطور شده است. یعنی دبی 40 سال پیش خیلی از شهر تهران ما مذهبی تر بود، همه چادری ها به اصطلاح مذهبی بودن. حالا شما تهران حالا را با دبی حالا مقایسه کنید. تهران ما اون روز، حالا ببینید من اون زمان اتفاقا تهران بودم، یعنی کارم تهران بود، خب تهران اون روز، خب حالا شما میبینید که اون هجومی که دیگه دبی خلاصش کرده، حالا دبی هم مثال میزنم به عنوان اینکه میتونیم مقایسه کنیم، حالا میبینید اون هجوم نتونست تعریف حجاب بگیره. این حالا یه مثال بود که نزدیک است به بحث ما. به هر صورت داریم تو مقدمه متوقف میشیم. من توی همین حالا کتابی که از خدمت عزیزان و دلم هم میخواد از این زاویه وقت بذارن روش، در 6 بحث است، در 6 فصل است، در صفحه 173 کتاب یه بحثی باز شده است که حالا با این آیه میخوایم نزدیک کنیم بحثا. بحث این است که یکی از خصوصیات ازدواج نفی منیت است. شما خب بحثشو دارین دیگه، عجیب هم هست، هم حالا روایت داریم هم خودتون تجربه کردین. ببینین عجیب، مثلا این همسر اینقدر که دلش میخواد که همسرش خوشبخت بشه، مشکلاتش رفع بشه، روانش آزاد بشه، برای خودش نمیخواد. این به خصوص حالا عرض میکنم اون مودت و رحمتی که هدیه خداست. بعد عرض خواهد شد که گاهی شیطان چطوری میدزد از آدم و چه کار کنیم که ندزه و شیطان شکلای دزدیدنش چطوریست. اینا حالا اگه حالا ما مختصری بحث کردیم نکردیم هم تو کتاب هست. عرضم اینجاست که شما میبینین خدا میفرماد و جعل بینکم مودتن و رحمق، شما اینا میبینین. خب خدا میگه که مگه تو نجاتت به این نیست که یه منیت مزاحم ارتباط با منه باید حذف کنی، بنابراین باید روحیه ایثار از خود گذشتگی. اینا در میدان ازدواج میبینی چقدر عجیب میتونی پیدا کنی و نگرش داری. ما داشتیم دیگه که مثلا طرف همسرش یه کاری کرده بود که نتیجهش یه عقوبتی میشد. ما گفتیم نه این کار عقوبت داره. بعد میگفت نمیشه دعا کنیم که خلاقل این خدای عقوبت نصف کنه. یعنی میگن که نمیشه از اون برتر شد. یخچی هم به ما بدهد که اینقدر ارتباط ها مشخص است که منیتش رو عکسش منیتش رو میخواد نفع کنه. گاهی دیگه عکسش است دیگه. طرف یه بار ما رفته بودیم، حالا حرف میاره تو این روزا نبود استخر اینا دیگه، ما میرم تو این رودخونه زاینده رو شنو میکردیم، معمولم بود دیگه، تابستون که میشد خب هم میرفتن شنو. ما یه جایی دیدیم که انگار خب داشتیم شنو میکردیم، پهلوی ما رو بغل کرد گذاش زیر پاشو آره، حالا نگو به گرداب رسیده بودیم، این فهمیده بود و داشت غرق میشد دیگه. اینجا میگم رفیق بودیم، رفیق جونجونی هم بودیم، اما دیگه اینجا که جونجونی بر نمی داره ما رو گذاشت زیر باشه رفت. خب همینه، یعنی من میگم یه کار فوق العاده غیر عادی کرد. همینه، بشر اونقدرا که نمیشه که خودش اصلا هیچ بکنه. خب در مسئله باز من میرم جلو، مثلا شما ببینید تو مسئله یه جو این تضاد دو تا بودن، ما گاهی اینا رو داریم اما حواسمونه. تضاد دو تا بودن با نور توحید خاص به یک نگهگانگی عجیب و غریبی میرسه. باز اینا شما نگاه کنین در فصل پنجم کتاب، اونجه که خاص میگه ازدواج خیال را از هر جایی شدن به بستر طبیعی خود میکشونه. عرض میکنم روایتش هم انشاءالله برسیم بخونیم خوبه، که اصلا شما میبینین که یکی از خصوصیاتی که میفرمان زن و شوهر به هم عفت هدیه میکنند. شما تو کتاب سیاحت غرب مرحوم آقای نجفی دیدین دیگه، که میگه که وقتی رسیدم به بیابان برهوت و اون لجنها و کسافتها را دیدم، مونده بودم چطوری عبور کنم، بعد یه مرتبه دیدم یه اسبی برام اومد و سوار اسب شدم و عبور کردم، بعد گفتن اینا عیالت هدیه برات فرستاده. اسب جلوه عفتی که همسر آدم به آدم میده به چه شکل ظاهر میشه؟ صورت برزخیش اسبی است که آدم از لجن شهوات حرام به راحتی عبور میکنه. یعنی این که آدم متوجه میشه، خب حالا حرفم اینجاست، وقتی همسری متوجه بشه که میتونه اینقدر نقش داشته باشه که عفت به عیالش هدیه کنه، خب یه جور دیگه رو خودش حساب میکنه، یه جور دیگه رو خودش حساب میکنه. یکی از مهمترین بحثایی که بندم دلم میخواد جا بیفته تا حدی هم عرض شده است، این که ما گاهی زنامون یادشون میره که چقدر نقشای بزرگی همیشه برای تاریخ حیات بشر داشتند. این مدرنیته یکی از ظلمایی که کرد زناها را بی نقش کرد. حالا علتش چیست؟ اگه شد عرض خواهم کرد. زنها طوری شدن که حس نمی کنن که یک نقش بزرگی برای حیات هسته توحیدی خانه دارن. یکی از این نقشا همون عفتی است که به شوهرشون هدیه میکنن، و عکسش هم البته هست. حالا همینجا خوب از روایتش بخونم، مفصلش هست هم تو کتاب هم من یادداشت کردم. نبی الله صلوات الله علیه و آله میفرمان علت این که زنان بنی اسرائیل فاسد شدن به جهت این بود که مردهاشون اون پاکی و نظافت رو رعایت نکردن. اقسلوا ثیابکم و خذوا من شعورکم و استاکوا و تزینوا و تنظفوا فان بنی اسرائیل لم یکونوا یفعلون ذلک لم یکونو یفعن ذالک فزنت نساؤهم. می فرماد خودتون رو تمیز کنید، موادون رو کوتاه کنید، به اصطلاح ظاهرتون رو آراسته کنید، و چون بنی اسرائیل این کار نکردن، عفت به زنانشون هدیه نکردن. حالا حرف هنوز اولش ساق. خب بحثم اینجاست که و وقتی ببینید زن مرد در این قوقای اجتماع عموماً و به خصوص در تاریخ معاصر به اصطلاح خصوصاً، شما می‌بینید که مرد در صحنه اجتماع با این زنایی که ارتباط پیدا میکنه، خب میدونین که زنا بهتر میدونن که بعضی زنها چه شیطنت ها میکنن. یه بار این مسئول مددکاری بنیاد شهید، خب با علل قاعده یه خانم با سواد متعهدی هم میذارن همیشه، عموما اینجوریه، ایشون یه نواری برای ما آورد، بعد گفت گوش بدی. ما گوش دادیم، نه یه آقاییست با یه خانمی صحبت میکنه، چیزی بدی هم نمیگم. بعد گفت آقا متوجه شدین چه فتنه ای؟ گفتم نه راست. گفت ببینی زنق تمامش نمی کنید. یعنی گفت بسیارم گفت ما زنه میفهمیم این داره چه فتنه ای میکنه، یعنی هی یه کاری میکنه موضوع کش پیدا کنه، که همین با این کش پیدا کردن که این پسر هی صحبت کنه و این یک زمینه رو آماده کنه که صحبت کنه، پسر رو مشغول خودش میکنه. ظاهرش هم میگم چون هر این زن آمد ظاهرن هم هیچ کدوم فاسد نبودن که داشتن تلفنی صحبت کنن و این چون اوورده بود که من ببینم، ضبط کرده بودن که ما ببینیم. میخوام عرض کنم گاهی مرد خودش حتی متوجه نیست که داره روش برنامه پیاده میشه، شیطنت روش میشه. خب زنا که این رو بهتر میفهمند، با اینکه میتونن هدیه کنن عفاف رو، کمک مرد بکنن که عفتش رو حفظ کنه، خب این یکی از نقش هاییست که حالا این روایت ها اینا متذکر میشه. بگذاریم، باز داریم که انسان را، پس این شد ازدواج، خیال را از هر جایی شدن به بستر طبیعی خود می کشاند و انسان را از لذتهای وهمی و انحرافی باز می دارد. یعنی این خیلی خودش کار می بره. ببینید گاهی شما برای خودتون ممکنه تعریف نشده باشید که دلتون می خواد یه لذتهایی ببرید، چون ارضا نشدید از طریق لذت‌های حق. یه روایت عجیبی است، پیامبر می‌فرماد این سه تا لذت فقط حق است. یکی لذت معاش، لذت برای مناجات و ایجاد عاقبت معاد، یکی هم لذت با به اسم انس با همسر و لذت با همسر. خب آدم جا می‌خورد که اصلا نه، وقت جمله آخریش نیست، میفرماد فقط این سه تا حق است. این حق بودنش دلم میخواد حالا اینجا شرح بدم، اگر رسیدیم به روایت مفصل تر شنم. یعنی آقا بقیهش دو اصلا تو را هیچ ارضا نمی کنه که قانع بشی، همینطور سی گرسنگی بعد از گرسنگی. ولی شما مثال اون جلسه رو نی، بعضی ها غذا میخورن ولی چون غذای مفید نمیخورن هنوز گرسنه‌شونه. ما در یه روایت داریم، خیلی روایت قشنگه، فرمان در خانه این که خورما هست گرسنگی نیست. خب برای ما تعریف کردن که یعنی خورما یه غذای مناسب است، وقتی میخوری نیازهای حقیقیت برآورده میشه، دیگه وقتی میخوری راست راستی سیری، ولی یه وقت معده پره اما آدم انگار هنوز یه چیزی دلش میخواد، بیشتر وقت به جای این که بره غذاشو عوض کنه غذای حقی بخوره که این راست راستی سیر بشه، میره انواع غذاهایی که فقط ظاهرن معده را پر میکنه ولی آدم را سیر نمیکنه. این را حالا در همین کتاب در صفحه 187ش یه روایت خیلی خوبه هست، من این روایت که میخونم به چند شکل از چندین ائمه وارد شده است و به خصوص یکی از روایتش در تذکر پیامبر است به امیرالمومنین. اینجا از حضرت صادق من نقل کردم به جهت اون مقدمش. حضرت می فرماد ان فی حکمت آل داوود ینبغی للمسلم العاقل ان لا یرا زائنا الا فی ثلاث. می فرماد تو حکمت داوود، یعنی یه مسئله عمیق حقیقی است، یک تذکر اعتباری نیست، در حکمت داوود هست که برای مسلمان عاقل این نیست که حرکتی بکنه، برنامه‌ای بریزه دلا، فقط برای سه چیز. لا یرا زائنا، یعنی زائنن یعنی راهلا، یعنی هر نمیره برای خودش وقت بذاره تا جلو بره، نه الا سه تا چیز: مرمتن لمعاش، معلومه، باید تلاش کنه یه معاشی داشته باشه، شخصیت میاره، شغل. او تزود لمعاد، برای قیامتش یه ذخیره ای داشته باشه. او لذت فی غیر ذات محرم، و یه لذتی در یه در مسئله که حرام نباشه. و ینق بقی للمسلم العاقل ان یکون له ساعتون یفزی بها الى عمله فی ما بینه و بین الله عز و جل. یعنی اختصاص بده کاراشا، حالا اون ستاره داشته باشین، حالا ببین باز وسعت بحث، اختصاص بده عملشا یکی بین اون چه بین خودش و خدا، اون سبا خداش رو یه کاری کنید که شرایطش فراهم کنه. و ساعتون یلاقی اخوانه الذین یفاوزهم و یفاوزونه فی امر آخرتهی. یه وقتش هم، یعنی حالا که اومد سه وقتش کرد، حالا یه وقتش رو که حالا از این سه وقت رو این قضیه هم قرار بده که خب اولا بین خودش خدا رو تصحیح کنه، عمیق کنه، بعد یه وقتش هم بذارید که با رفقاشون بشینن و کمک کنن به همدیگه در امر آخرتشون. چرا این تیکشا دلم میخواد روش تأکید کنه؟ ببینیم اون طرف قضیه، یعنی ما رفقامون معلومه است رابطمون باشون باید چطوری باشه. شما دیدین گاهی متاسفانه به خصوص آقایون تو این قضیه خیلی مقصرن، اخیراً هم دیگه زنام براشون پیش اومده که یه مرتبه شما این آقا فقط نصف شب میاد خونشون، یا سر کارشه یا با رفقاشه. در صورت فرمود اون قسمتی که تو با رفقا اخوانت باید باشی در رابطه با اصلاح آخرت و تذکرات دینی، مثل مثلا همین بحثای جلساتی که کار رفقا میرن کار دینی، ولی اینی که انسان اون قسمتی که باید در خانه باشد، اون سبا همسر باشد، اون لذتی که با اون فضا فرام شه، این اصلا گاهی متاسفانه ازش قفلت میشه. یعنی اصلا رفیق بازی باعث میشه که اون وجه از زندگی خیلی در حاشیه برد و نمیفهمه که داره چه ضربه ای به خودش میزنه. ادامه روایت اینه: و ساعتان یخلی بین نفسهی و لذاتها فی غیر محرمه. خب تا اینجاش. و پس حالا با رفقان برای اینکه ارتباطهای معنویشون رو تقویت کنن و یه قسمت هم خودش رو آزاد کنه برای لذت‌های حلالش. حالا دقت کن: فإنها آن علی تلک ساعت. میگه این لذت رو اگه بگیره تو اون دو تا لذت هم موفق، تو اون دو تا کارم موفق میشه. این از کردم یه نمونه من آوردم، این تو این قسمت آخر همه روایتایی که میخواد بگه این تذکر رو داره. میگه تو اگه منی سر کار خمودی برای اینکه بلد نبودی لذت حرامت رو مدیریت کنی، مدیریتنه نمیذاره، نمیدونی چه بلای سر بشر آورده است. اسمش از آقا دنیا، دنیای شهوت و لذت است، دنیا دنیای چی میگن مرگ است، مثل پول در آوردن دنیای مدرنه. الان این دنیای مدرن پول در میارن و جون میکنن، یا پول در میارن و راحتن و کراحت، آرامشی در صحنه نیست، اینجور نیست. خب میفرماد روایت اگر بلد بودید یعنی خواستید سر کارت در کارت در یه آرامشی باشی و بعد با رفقان بتونی نتیجه بگیری از جلسات دون جلسات معنوی دون، باید تو این لذته بتونی درست مدیریت بکنی. یعنی فإنها آنون علا تلک ساعتن. من همینجا میخوام میگم بعضی دوستان ما متوجه نیستن که این من فکر کنن مسئله یا نمیدونم بی غیرتی و این چیز. نه آقا، باید بتونی بلد باشی از این لذت در زندگی طور استفاده کنی که بدونی بعد کار اجتماعی دو و ارتباطات دو در کار دینی مدیریت کنی. قدیمی ها یه مثالی میزنن، احتمالا هم باید درست باشه این مثال. حالا ما از قدیمی ها میشنیدیم که میگفتن این عالی قافو میدونی که 40 متر ارتفاعش، میگفتن که یه مرتبه خیلی سخت بود. خب 40 متر آجر به پرونی، این حلقه با اینا که نبود که حالا هست اینا، باید آجر میدونی، هیچ که نمیتونست. بالاخره یکی را پیدا کردن، نه این عجب میتونه، 40 متر آجر میپرند بالا برای استاد برنا. یکی گفت که اینم یه کاری میکنم که دو سری دیگه نتونه. بعدن این راست راستی دو سری دیگه نمیتونه، هر چی میتونه از اون وسط میاد پایین. میگه آقا شیطان چی کار کردی؟ گفت فهمیدم این با خانواده‌اش خوشند، رفتم یه شیطونی کردم با هم دعواشون. حالا که اومده حالا ورزور این که حالا به هر شک این روایت یه زاویه از این هست که ما میفکر میکنیم خیلی مثلا نمیدونم چی خیلی مقدسیم، خوبیم، مؤمنیم، بعدم میگم مثلا چرا پیامبر رو این روایت ها یه اینجوری هم صحبت کرد؟ اما باز اخلاق بگن، راست بگن، دروغ نگن، همینا رو بگن، چرا اینا رو هم میگن؟ بابا میفرماد یکی از نمایش های لطف خدا در این خانواده است اگه درست مدیریت کنی. حالا عرض میکنم شیطان آقا میگیره از آدم. من تو همین قسمت از عنوان این فصل ششم که حالا گفتم فصل پنجم که گفتم حالا بحث کنیم، اصلا بحث سر اینه که میفرماد یه محبتی هست. صفحه 195 شو نگاه کنیم، میفرماد یه محبتی هست که با این محبت جذبه میکنید رحمت خدا را. روایت هم میخونیم با هم. میفرماد ان الرجل اذا نظر الى امراته و نظرت الیه نظر الله تعالی الیه ما نظر الرحمه. اگر که مرد به زن نگاه کنه و زنم به مرد نگاه کنه، خدا به این دوتا از سر رحمت نگاه میکنه. همینجور ترجمه کرده بود کتابه. بعد یکی از این جوانا رفته بود خونده بود، گفت خب از آقا این که خیلی خوبه، دقیقا که این زن به معنای همسره اما نه ترجمه. حالا قناه گفته چون گفت که آقای که بگه زنها به برده نگاه کنن، بردان به زنها، تازه خدا رحمت هم بهشون نگاه کنن. نه با جان، این در هم فضای خود روایت میفرماد اگر که مرد بتونه این از زاویه آیت الهی از محبتن با اون فضای نورانی که خدا بهش میده به همسرش نگاه کنه، رابطه رو ببینید داره چطوری تنظیم که پیامبر خدا داره مسئله ای رو بابش باز میکنه که امروز اگر ما از اینا غافل بشیم، مسئله فمینیسم رو نمیدونم عزیزان چقدر وقت میذارن روش. اصلا یکی از اشکالایی که با آقای احمد نژاد توی کلمبیا گرفتن، دیدی مثل گاوا عربده زدن یه عده سر همین بود که بحث هم جنس بازی که گفتن نظر شما چیه که آقا فرمودن که ما تو کشورمون اصلا این قانونی نیست. خیلی هم حرف ظریف بود، نگفتن حرامه چون که هرون نمیفهمه، اون قانون میفهمه. جمله رو حساب و حکیمانه ایشون جوابم میخوام از ام. یکی از بهره های فمینیست اینجوری است دیگه، یا افراد در این که زن را به عنوان یه نقش شهوانی به شدت میارد وسط که اون قداست و حرمتش میره، چیزی که یا از این ور امروز فمینیستا میگن اینقدر ما ضد مردیم که اگرم خواستیم بچه دار بشیم الان اینجوریه، ما نطفه میخریم میذاریم تو رحممون که با یه مرد نزدیکی نکن. امروز اینجوریه دنیا. اونچنان حالا یک وحشتناک عجیب و غریب است که همجنس بازی درست از میگن، ولی این همجنس بازی فعال الانه بین زنهاست. شما باورت میاد قبل از انقلاب داشتن اینا تو این کشور جا مینداختن و ما تو آموزش پرورش بودیم، در جریانش بودیم. خب الان تو دنیا تقریبا یک خطر بزرگی که این آقای سیرایلت میرز، حالا من اینجا هم آوردم بحثاشا، که آقای این مسئله را ساده نگیرین، تمام بنیاد حیات را دارد از ما میگیره. شما این جمله نبی الله صلی الله علیه و آله را همدون شنیدن که حضرت میفرمان بهش تحت اقدام زیر پای مادر. شما همطور رد شوید؟ یعنی آقا اگر میخواین جامعه دون بهشتی بشه، باید زنان در نقش مادری در صحنه باشن، فعال باشن. یه زنی که در حدی که ازش مثلا جنبه شهوانیش بیاد وسط، این که دیگه مادری نمیتونه بکنه. بفرمایید اروپا که از شهوت خارج نشد، از یک نوع نگاهی که زنها را باید نقش برشون قائل شد و در کنار این نقش مسئله لذات هم جای پیدا میکنه، این رفت. اگر مثلا من مثال براتون بزنم، ببینید یکی از علتهایی که اروپا به این روز افتاده است را چند تا نظر از متنای خودشون من یادداشت کردم میخونم تا ببینید حالا ما چه وظیفه داریم. یک شخص از آقای برتران راسل، بالاخره یکی از شخصیت‌های آسیب شناس غرب ایشون است، مسیحیت هم قبول نداره ولی تحلیل میکنه. میگه که برتران راسل مشهور، میگه کلیسای کاتولیک را درباره دیدگاه کلیسای کاتولیک را درباره زن چنین بیان میکنه: زن به صورت دروازه جهنم. میگه شما اینجوری زن را تحلیل کرده برای بشریت، زن به صورت دروازه جهنم و ام الفساد جلوه کرد، لذا باید از فکر زن بودن خیش شرمنده باشد و به خاطر لعنتی که به این جهان آورده مدام باید در توبه و نوحه به سر برد، باید از لباس خود شرمنده باشد زیرا یادگار سقوط اوست، از زیبایی خیش نیز باید شرمنده باشد زیرا قوی ترین ابزار شیطان است. بعد خودش میگه، میگه علت این که شما میبینین به راحتی زن خودشا اینقدر پست دونست که به پست‌ترین کارا و فحشا آماده شد، برای اینکه شما نتونستین زنو برای خودش درست تعریف کنی. این آقای ویلدورانت هم میخونه، میگه زن در قرون وسطا حوای مجسم در همه جا بود، یعنی قرونی که کلیسا حاکم بود. میگه خب حالا مدرنیته اومده که آدمی را از بهش محروم ساخت و هنوز آلت مطلوب مناسبی بود و در دست شیطان برای اغفال مردان و فرستادن آنها به دوزخ. اینا عجیب تر نیست. این آقای توماس آکویناس میدونین که تقریبا ما مثلا تو دین شیعه شیخ توسی را در نظر بگیریم، خیلی نقش بزرگی داره. این آقای توماس آکویناس اصلا 4 سالگی رفته قدیس شده است. بزرگترین شخصیت قدیس جهان مسیحیت دوتا، یکی آگوستینوس است که قبل از نبی الله به دنیا اومده، یکی این توماس آکوینس است که در اواخر قرن 15 به دنیا اومده. این ببینید جمله یه شخصیت مذهبی قدیس با اون شخصیت، میگه چی؟ میگه زن با نخستین مقصود طبیعت یعنی کمال جویی منطبق نیست، بلکه با دومی مقصود طبیعت انطباق دارد، یعنی با گندیدگی، بدشکلی و فرتوتی. خب حالا من سوالم اینه، اگر این نگاه به زن باشه که امام رحمت الله علیه در وصیت نامشون میگن بالاخره ما گرفتار این نگاه شدیم و شما بدونین، یعنی بیاد بپذیرید این که شما میبینید ما یه جوری زن در منظر ما اون شخصیتی که به شدت دین برای شخصیت قائله و سعی شده است به دلیل آیات مسلم قرآنی این تبیین بشه، خب این الان گم شده است و طوری گم شده است که یواش یواش متاسفانه زنام یادشون رفته است که چه نقش بزرگی دارن. حالا بیار مقابل این ما یه روایت مثلا حالا از این نوع روایت ها مثلا داریم، میفرماد نبی الله کل لهو المؤمن باطل، مؤمن هر بازی و شوخی و اینا که بخواد کنه بی خودی وقتش از بین برده است، الا فی سلاس در سچ فی تعدیب الفرس، یه اسب تربیت کنید، میخواد کار جنگیه دیگه، میگه دیگه میخواد بازی هم بکنه اسب تربیت کنید، و رمیهی انقاسه تیراندازی بکنه به زمان خودش، سومی چی؟ میفرماد با همسرش مانوس باشه. حالا یه روایت دیگه میخونم اینا پس داشته باشی. این نگاه اسلام میگه آقا تو اصلا تو یه زاویه دیگه باید خودت بیاری و وارد صحنه زندگی کنی، شوخ یادم بازی یادم باید جهتدار و برنامه‌ریز باشه. این است به این از امام از صادق است، میفرماد که لهو المؤمن فی ثلاث اشیاء: التمتع بالنساء و مفاکهت الاخوان و صلاة باللیل. فرمود خوشیای مؤمن باید این سه تا باشه: یکی انس با همسرش، یکی با رفقا باشه، با همون معنی که عرض کردم، یعنی اونسی داشته باشه که بتونه با این اونسش آخرتش رو تنظیم کنه. یکی هم نصفش نماز شب. خب حالا با این دید برگردید، این تذکر رو میخواستم بدم که ما این آیهی که خوندیم و میخوامم جمعش کنیم امشب، میگه که مؤمنا شما نگاه کنید به زندگی و اینی که یکی از آیات خدا این است که یه محبت خاص بین همسرها میذاره که یک توحید و یگانگی ایجاد کنه. بعد ما بحثمون اینجاست که شما اینو بدونید، همیشه شیطان کارش این است که نور توحید رو ببره. بارها عرض کردم دیگه، حالا اینجا بهتر میتونم تأکید کنم، اگر رسیدیم که یکی از نشانه های حضور خدا در جمع ها حضور خدا در خانواده بین زن و مرد است، مطمئن باشین یکی از جایی که شیطان بسیار تلاش میکنه که این محبت و مودت و رحمت رو ببره تو خانواده است. خب حالا دو جورم میبره. خب یکی این که نه، دیدین آنی به قول مشهور میگن ماه عسل تبدیل به ماه سرکه شیره میشه، یعنی یه مردش مونه اصلا عجیبه. شما دیدین بعضی طلاق ها خیلی عجیب، سال اول ازدواج رو میده، یه آماری یه بار داده بودن که 40% طلاق ها تو سال اول ازدواج است و 40%ش از 50 سال به بعد. اینم عجیبه است، دلم میخواد رو اینم بحث کنیم. حالا این وسط ببینید چقدرش میمونه، یعنی از چرا اون دومیش جا خودش. من عرضم اینه که شما گفتم دو چیز، یکی شیطون میاد یا این مودت و محبت رو میبرد با خشونت که حالا عرض خواهم کرد، یا هم نمیتونه ببرد یه کاری میکنه نبینیم، میبینید با یک ایثار زلالی همسرا در خدمت همه نمیبینن، خانم با یه عشقی غذا تهیه کرده است، همه حواسش هم جمع بوده است که آقا از این غذا خوشش بیاد، آقا مرد اصلا نمیفهمه. و عکسش، مرد با چه صدمه ای کوتاه اومده، چقدر به اصطلاح به قول مشهور آقا از کس و ناکس چیز شنیده است، برای که خونه رو گرم نگه داره زنه اصلا نمیفهمه. خب این دیگه شیطون حاله که نتونست ازت بگیره، خب چه کارش میکنه؟ ندید نمیذاره ببینیم. من یه بحثی اینجا با کردم که دیگه نمیتونیم بابشا حالا با کنیم، فقط که یه سوال نیست، ما چه کار کنیم که شیطون نگیره، و یه اگه نتونست بگیره چه کار کنیم که ببینیم. یعنی اینجاست که من یه متن سریع میخونم. دنیای مدرن با خیلی دلم میخواد، شما نمیدین من چه کینه ای از این دنیای مدرن دارم، یعنی نمیتونم بگم که چه بلایی سر ما آورده. بعضیا فکر کنم مثلا همین که دختر لختی رو آورده تو خیابون این شد دنیای مدرن، که آمریکا مثلا مدرن جنگ 8 ساله برامو درست کرد. نه آقا، خیلی ما را هیچی کرده است و نمیفهمیم. اگه بفهمیم چه گوهری میتونستیم داشته باشیم، وقت میفهمیم چه بلایی سرمون اومده. دنیای مدرن با فرهنگ خاص خود، خوب دقت کنید، نمیتواند آن مدیریت الهی را مدیریت کنه. اصلا چون میدونی فرق نمیکنه، تمام زن و مرد دنیا اول که ازدواج کنن این عشقو دارن. یکی از دوستان ما از کره جنوبی سالی رفته، واقعا عجیبه است، عین ما واقعا با تمام عفت به هم وفادارن، الا اینکه کره جنوبی خب میدونین که آمریکا خیلی نفوذ داره، بعدن اینا رو از بین میبره. بگذاریم، یعنی دنیای مدرن نمیذاره که ما بتونیم این محبت اولیه رو مدیریت کنیم، چون در آن فضا، خوب دقت کنین این نکته خوبیه، حقوق الهی که باید نسبت به همدیگر رعایت شود پاس داشته نمیشود. که شما میبینین اسلامی آقا یه چیز بزرگ است این که این عشق رو بهتون دادم، خب لازمش این است که حقوق هم رعایت کنید. دیدین الان زنای جدید، آقا آنی که مثلا بالاخره باید بی اذن شوهرش از خونه نره بیرون، گده این که شد کلفتی، خب بفرما حالا این کلفتی نمیخوای بعد دیگه نیست، هرچی میگردیم اینه اون محبت کو، اون عشق کو.
ولذا خانواده بستر انس با خدا نمی شود. یعنی وقتی حقوق رعایت نشد، نور خدایی که اومه میره. یکی از جلوه های حضور خدا همین وجه جعلنا بینه هم موده و رحمت دیگه، و لذت های آن هم به انحراف کشیده می شود. دیگه شما میبینید اون لذت قدسی، خب به این دقت کنید، یکی از بحث های کتاب همینه. من از شما سوالمه که آقا خب بالاخره شما در تاریخ دیدین دیگه، براتون رسیده است که پیامبر با همسرشون بودن، هر شبم خونه یه همسرشون بودن، حتی وقتی که مریض بودن حق اون همسر بود، میگفتن رخت داریم، رخت خوابشون نمیتونن رو پاشون واسن، چاربر رخت خوابشون رو میگرفتن میرن خونه اون همسرشون. خب و بالاخره پیامبر هم که حضرت عسکری فرمودن با همسرشون مرتبط و مانوس بودن. ولی خب چرا وحی قطع نمیشه؟ خیلی گوش بدی حالا که بابش باشو. یعنی اینقدر این ارتباط و معاشرت قدسیست که وحیی که شرطش اینه که انسان در قدسی ترین شرایط هستی باشه تا این وحی بیاد، این وحی میاد. خب وقت برین رو اون زاویه که حالا بحثه که ما این مقدس بازیمون که نمیذاره این لذت رو درست جاشا پیدا کنیم، یا اون لاعبالی بازیمون که شهوت رو از جنبه قدسیش خارج کنه، اینا چطوری مدیریت کنیم؟ شیطون هر دوتا را قمیان. ما مذهبیاره یه جور دیگه نمیدونم چاره نیست باید بگم. یه بار تو اعتکاف یکی از این خواهرها به یکی از خواهرها که آشنا بمان گفته بودن 14 ساله است با شوهرمون که اهل هیئت و مسجد است قهریم، تا حالا تو همین قهری دوتا بچه هم من پیدا کردم. یعنی در این قهر ارتباط جنسی هم مرتی که داشته است همون قهرم. یعنی میگه که ما این 14 سال نشده است حتی غذا با هم بخوریم، غذا رو باید بذاریم بعد برو گم شو. خب حالا بذار من به قول خودش مسجدیم. شیطون اینجوریه اینه که حالا نه شما مذهبیان برین تو این فکر، این مدیریت الهی میخواد تا بمونه. حاجا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندانت رو در خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله بر بگردان. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در محضر قدسیت از ما قبول بفرما. الهی قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی بر ما منت بگذار و فرج با برکت مولایمان را تسریع بدار. این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما پایدار و مبارک بفرما. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بکن. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان محفوظ و مسون بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.